سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فیصله اش را در مورد شکایات استینافی در هفته آینده اعلام خواهد کرد. صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه در مورد طرح صلح آمریکا برای شرق میانه گفتگو کرده است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ولسوالی گذرگاه نوری ولایت بغلان بعد از چند ماه از کنترل طالبان بیرون شد. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی کوارتر فاینال امروز در برابر پاکستان مسابقه می دهد. در نتیجه باد شدید یک بخشی از دیوار ساخته شده در امتداد سرحدات امریکا با مکزیکو فرو ریخت. ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بعد از چند ماه از کنترل طالبان بیرون شد. عبدالقدیم نیازی سرپرست ولایت بغلان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بالای ولسوالی گذرگاه نور از چند اقامت تعرض صورت گرفت که تمام ساحات تحت تصرف نیروهای امنیتی ما آمده و سنگرهایی که جابجا بودند و سنگرها را نیروهای خیزش مرزی و نیروهای امنیتی ما تصرف کردند و طالبان فرار کردند.
با گفته آقای نیازی در جریان درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد شده است، اما وی نگفت دقیقاً به چه تعداد طالبان کشته یا زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. ولسوالی گذرگاه نور در جریان یک سال گذشته چندین بار بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان دست به دست شده است. مقامات امنیتی ولایت فاریاب از آغاز عملیات نظامی در آن ولایت خبر می‌دهند. قمندان امنیه فاریاب در یک پیام به رسانه‌ها گفته است عملیات نظامی شاهین 102 روز پنجشنبه در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز شد. جنرال غیب الله سادات می‌گوید این عملیات به هدف پاکسازی شاهرای نمبر 1 که میمنه مزار شریف از وجود شورشیان مسلح را اندازی شده است.
شاهین 112 را در ولسوالی خواجه سبزپوش آغاز کردیم، مشترک با اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی و چندین قریه را نیروهای امنیتی ما خانه به خانه تصفیه و تلاشی داره تا اینکه ما بتانیم در مخاصلی که داریم در برسیم.
مقامات محلی ولایت فاریاب تایید کردند که بیشترین ساحات شاهرای نمبر 1 میمنه مزار شریف از مدت بیش از 2 سال به این سو در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. کلوردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان میگوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان 8 شورشی طالب در ولایت کندوز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این کلوردو در یک اعلامیه گفته است در این حمله هوایی که بعد از ظهر دیروز صورت گرفت، یک مرکز سوق و اداره طالبان در ولسوالی دشت ارچی هدف قرار گرفته است. طالبان مسلح تا هنوز درباره این ادعا چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی کوارتر فاینال امروز در برابر تیم پاکستان مسابقه می دهد. این بازی در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در آفریقای جنوبی برگزار می شود. رئیس احمد زئی سرمربی تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان به رادیو آزادی گفت: اگر خدا خواسته بود تیم افغانستان مانند بازی های گذشته در این جام جهانی باز هم آمادگی دارد و با بازی نیمه نهایی راه خواهد یافت. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان قبلا 4 بار تیم پاکستان را شکست داده است و این تیم در مسابقات جام جهانی 2020 تیم‌های کشور میزبان آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی را نیز شکست داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از ایجاد یک مجرای جدید ارسال کمک‌های بشری به ایران خبر داده است. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا با اشاره به این موضوع دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: چند ماه پیش ما اعلام کردیم که با سوئیس روی ایجاد یک کانال مالی جدید برای انتقال کالاهای بشردوستانه کار میکنیم. از شرکتها میخواهیم که از این معافیت در روش تحریمهای ما در زمینه مواد غذایی، دوا، وسایل طبی و محصولات زراعتی سود ببرند. این بسیار یک چیز خوب است که ایرانی هایی که به بیماری سرطان مبتلاان و بیماران این کشور که به پیوند اعضا نیاز دارند، حالا از طریق این کانال به امکانات تداوی دسترسی می‌یابند. وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا در یک اعلامیه گفته است این کانال برای صادرات مواد بشردوستانه به مردم ایران ایجاد شده و با این سیستم اطمینان حاصل می شود که هیچ درآمد یا پول به ایران منتقل نمی شود. واشنگتن تهران را متهم می کند که از همچو کانال ها برای فساد و ترویج تروریسم استفاده کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO بعد از افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین وضعیت اضطراری بین‌المللی را اعلام کرد. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس عمومی این سازمان دیروز بعد از نشست کمیته فوق‌العاده WHO در شهر ژنو در سوئیس گفت با وجود این وضعیت به محدودیت مسافرتی و تجارتی نیاز نیست. چین روز پنجشنبه گفت شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا در این کشور به حداقل 170 تن رسیده و بیش از 7700 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این ویروس به 18 کشور دیگر جهان نیز سرایت کرده است. و خبر آخر این که در نتیجه باد شدید یک بخش از دیوار ساخته شده در امتداد سرحدات آمریکا با مکزیکو فرو رفت. کارلوس پتونس سخنگوی گزمه سرحدی در بخش ایالات متحده ای امریکا دیروز گفت این دیوار در 4 کیلومتری نقطه عبوری سرحدی گالکسیو کالیفرنیا با مکسیکال مکسیکو بالای یک سرک مزدحم در سمت مکسیکو فرو ریخته است. با گفته کارلوس پتونس در اثر این رویداد کسی زخمی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در جریان کمپاین انتخاباتیش وعده اعمار این دیوار را داده بود تا از ورود غیر قانونی افراد و قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده آمریکا جلوگیری شود. منتقدان اعمار این دیوار را یک روش ناکارآمد برای تأمین امنیت سرحدات خواندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید
در هفته جدید در روزهای آغازین، حالا روزهای شنبه یا یک شنبه، فیصله را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با 4 کاتگوری و موضوعات جنجالی 300 هزار رای خواهیم داشت.
ریاست خزینه تقاعد وزارت مالیه افغانستان میگوید حقوق بیش از 136 هزار تن را در سال جاری پرداخت کرده است. گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهوری روسیه در مورد طرح صلح آمریکا برای شرق میانه گفتگو کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید
دو برادران دو خواهر هستیم. برادرم از ما که خوردم است وقتی که اینمی گناه از او میباشه، مادر چقدر میگه مادرم که گناه از او بود، خاطر او بچه است را هیچ چیز را نمیگه، مادرم ما را میزنه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
زندگی در هر حالتش در گذر است، میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم، بنان بهتر است که خوش باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فیصله اش را در مورد شکایات استنافی و شمول 300 هزار رای جنجالی در هفته آینده اعلام خواهد کرد. این کمیسیون روند تصنیف بندی شکایات استنافی را هفته گذشته آغاز کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان برای اعلام تصمیمش درباره بیش از 6200 شکایت استنافی نزدیک شده است. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت فیصله نهایی کمیسیون اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. به گفته آقای فیاض، با اعلام تصمیم کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی سرنوشت 300,000 رای جنجالی نیز روشن می‌شود. او افزود
تقریبا روی امو 4 کاتگوری اصلی که شکایات و اعتراضات استنافی تصنیف شده، کار بررسی و تحلیل او جریان داره. حتی در بعضی از موارد بررسی و تحلیل ها هم انجام شده. اون امو 4 کاتگوری تقریبا بین 85 تا 90% اعتراضات شامل میشه و انشاءالله در هفته جدید در روزهای آغازین، حالا روزهای شنبه یا یکشنبه، فیصله را از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی در رابطه با این 4 کاتگوری و موضوعات جنجالی 300,000 رای خواهیم داشت.
300,000 رای جنجالی آرایی است که دسته انتخاباتی سواد و همگرایی آن را غیر معتبر خوانده و می‌خواهد باطل شود. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بیش از 6200 شکایت استنافی را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 29 ولایت دریافت کرده و پروسه تصنیف بندی آن را هفته گذشته آغاز کرد. این شکایت ها از سوی تیم های انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و صلح و عدالت به رهبری گلبدین حکمتیار پس از آن ثبت شد که تصامیم دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد بیش از 16,000 شکایت مربوط به نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. رد حدود 10,000 شکایت و تفتیش و بازشماری اضافه است 5,000 محل رایدهی شامل این تصامیم بوده است. یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. آقای رشید دیشب در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست فیصله نهایی خود را با در نظر داشت اسناد و غیر جانبداری اعلام کند.
کمیسیون شکایت در مرحله بسیار مهم قرار گرفته کارشان. امیدوار هستم که اینها در تصمیمشان و اجراتشان بی‌طرفانه بر اساس مدارک، اسناد و بالاخره قوانین و تضمین‌های نافذه تصمیم بگیرند و عدالت انتخاباتی را تضمین بکنند. در کارشان بحث سلیقه‌ها و اعمال نفوذ و مسائل سیاسی را نظر نداشته باشند، فقط اون مسائل کشور را فقط در چوکات قانون بالاخره اینها باید تامین بکنن و مردم از این درد سر و این انتخابات طولانی مدت که ما داشتیم بالاخره باید نجات بدن.
از سوی دیگر راس ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل به روز پنجشنبه در توییتر نوشت در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان درباره تکمیل کردن پروسه انتخابات کار میکنن، از این کمیسیون ها میخواهند به گونه شفاف و هماهنگ کار کنند تا رای دهندگان از نتایج انتخابات مطمئن شوند. آقای ویلسون همچنین نوشته است که از تلاش های کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت می کنند تا کارش را به گونه شفاف، منصفانه و به موقع تکمیل کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان برگزار شد. نتایج ابتدایی این انتخابات با حدود 3 ماه تأخیر در اول ماه جدی اعلام شد. با اساس این نتایج محمد اشرف غنی در جایگاه اول و عبدالله عبدالله در جایگاه دوم قرار گرفته است. انتظار می رود نتایج نهایی پس از فیصله کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست خزینه تقاعد افغانستان میگوید حقوق بیش از 136,000 تن را در سال جاری پرداخت کرده است. عمر دورانی رئیس این خزینه دیروز در یک نشست خبری گفت برای شفافیت این پروسه روند بیومتریک نیز آغاز شده است، اما شماره از متقاعدین شکایت دارند که با گذشت ماه‌ها هم نمیتوانند حقوقشان را به دست بیاورند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
معلم بوده، برج چهارنی مزار کار میکرده، برج چهارنی مزار کار میکرده.
نجیبه بانوی 60 ساله که دو پایش مصنوعی است، دو ماه پیش برای به دست آوردن تقاعد شوهرش از هرات به کابل آمده است. نجیبه می گوید هنوز برای به دست آوردن پول تقاعد شوهرش سرگردان است و این روند را پیچیده می خواند.
هم مایه که امیجی دنبال امی کارای تقاعد شوهر خونم، شوهر می فلج به خونه پرتو، می هرات میرم و میام و کارا ما درست نمیشه. حالا دو مایه که ما به هتل موندم.
این بانو میگوید تقاعد شوهرش که 40 سال در بخش معارف خدمت کرده است 80,000 افغانی می شود، اما در یک سال با رفت آمد از هرات به کابل موفق نشده است این پول را به دست آورد. پیش از این ماموران متقاعد همواره شکایت کرده و گفتند که روند گرفتن تقاعد پیچیده است، اما وزارت مالیه میگوید که در سال روان تقاعد بسیاری از متقاعدین را پرداخته است. عمر دورانی رئیس ریاست خزائن این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست گفت
ما دانستیم که مجموعاً به 1,36,570 تن متقاعدین حقوقشان را بپردازیم. ایجاد صندوق تقاعد عامه، ما دانستیم که صندوق تقاعد عامه را ایجاد بکنیم. پلان های سال 1399، انتقال سهمیه های تقاعد به صندوق تقاعد عامه که از سال آینده بخیر سهمیه تقاعد کارمندانی که در دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه بخیر انتقال میکند.
به گفته آقای درانی در حال حاضر 154 تن در سطح کشور متقاعدین دولتی هستند که تا پایان سال روان حقوق تقاعدشان را به دست خواهند آورد. با این همه به گفته این ریاست روند بایومتریک نیز برای پرداخت حقوق متقاعدین از سوی این ریاست آغاز شده است و با کارگیری از آن شفافیت و جلوگیری از فساد را می شود در این روند تامین کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از تجار و باشندگان ولایت کندوز می گویند در این اواخر میزان جرایم جنایی در شهر کندوز خیلی افزایش یافته و مردم احساس امنیت لازم را نمی کنند. به گفته آنها اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بر سلامت و روان مردم تأثیرات منفی بجا خواهد گذاشت. اجمل آریان جزئیات بیشتر را از ولایت کندوز گزارش می دهد.
تاجران و باشندگان کندوز از افزایش روزافزون دزدی مسلحانه دکانها، سرقتهای منازل مسکونی، آدمربایی و افزایش نامنی در داخل شهر کندوز ابراز نگرانی میکنند. به گفته آنان وضعیت با وجود آمده زندگی مردم را به مخاطره انداخته است. عبدالمتین یوسفزی یکی از تاجران در کندوز به رادیو آزادی گفت
داخل دخار که نامنی ایجاد سویدی سیف مسلحانه
در داخل شهر دزدی مسلحانه افزایش یافته است، چون افراد مسلح وارد دکانهای مردم می شوند و تمام پول مردم را به غارت می برند. ما از حکومت می خواهیم که جلوی این وضعیت را بگیرد تا مردم به درستی به کار و فعالیت خود برسند. آنان می گویند که صبح و عصر تفنگداران خسر وارد دکانها، دوافروشیها و شرکتهای تجارتی می شوند و پول نقدی مردم را با تهدید تفنگ به سرقت می برند و تداوم این وضعیت بر فعالیتهای روزمره مردم تأثیر منفی گذاشته است. عبدالقیم غفوری از ریش سفیدان با نفوذ کندوز گفت
دزدی های مسلحانه در شهر کندوز خیلی زیاد شده که حتی از طرف روز اموال مردم سرقت میره، تجارات دکاندارا به شکل درستش دکانش نمیتونن، وقتی که یک دکاندار دیگر میشه میخواد که امو دستاورد روزمره خود را جمع بکنه، مسلح غیر مسئول میان دخل از اینا را میزنن، پول از اینا را به سرقت میبرن.
از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز میگن که به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی شمار زیادی از تاجران فعالیت‌های تجارتیشان را در کندوز متوقف کرده اند. مسعود وحدت سخنگوی این اداره گفت
در یک ماه اخیر ما شاهد چندین حادثه جنایی قتل در سطح کندوز بودیم و همچنان در مرکز شهر کندوز دکاکین به سرقت برده میشه، پول مردم به سرقت برده میشه، که یک نگرانی بسیار جدی را بین تجار، سرمایه گذار و کسب و کار در ولایت کندوز به وجود آورده. مردم کندوز خلاصه کلام در امن نیستند.
از جانب هم مسئولان امنیتی کندوز میگن که به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از گشت گذار افراد مسلح غیر مسئول یک گارنیزون مشترک نیروهای امنیتی را ایجاد کردن تا به اسرع وقت جلوی هر گونه رویدادها را بگیرند. عبدالرشید بشیر قماندان امنیه کندز در رابطه گفت
خود 40 نفر ما دستگیر کردن بازداشت کردن یا در جرای مختلف مظنون بودن و پلیس ها شما حضورش از شهر قندوز گسترده‌تر می‌بینی حضور پلیس با تشکیل مسائل با سایر ارگان‌های امنیتی ما به خاطر کاهش جرایم و جلوگیری از هر نوع جرایم که بتوان مردم به راحتی زندگی بکنن.
باشندگان قندوز میگن علاوه بر این که اعضای گروه طالبان در حومه‌های شهر قندوز حضور فعال دارند، حضور افراد مسلح غیر مسئول نیز در این ولایت رو به افزایش است. با افزایش تفنگداران خودسر در شهر قندوز میزان جرم‌های جنایی، سرقت‌های مسلحانه، قتل هدفمند افراد و آدم‌ربایی افزایش یافته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان که آن را ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست با آزاد شدن بیش از 60 نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان از چنگ طالبان توجه کرده است. این نیروها ناوقت سه‌شنبه در عملیات نیروهای کماندوی افغانستان از زندان طالبان در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس آزاد شدند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفته است که این نیروها بیش از یک سال در قید طالبان بودند. واشنگتن پست می نویسد عملیات آزادسازی این نیروها در میان افزایش خشونتها در ماهای اخیر در سر تا سر افغانستان صورت می گیرد. روزنامه به نقل از بل روگیو تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها نوشته است این عملیات نشان می دهد که سطح عملیاتی نیروهای ویژه افغانستان بهبود یافته است. او در ادامه افزوده است 3 تا 4 سال پیش شاهد اجرای همچون عملیات از سوی نیروها نبوده است. به نوشته روزنامه، اما روگیو گفته است موفقیت در اجرای عملیات مشکل بزرگتر را حل نمی کند. با باور او این مشکل کم توان بودن نیروها برای بازپسگیری مناطق و نگهداری آن است. روزنامه به گزارش ماه دسامبر پنتاگون نیز اشاره کرده است. در این گزارش آمده است که گروه‌های شورشی و حراس افغان همچنان نیروهای افغان و بین المللی را با چالش بزرگ روبرو می‌سازند. عزیز رفیعی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بر رادیو آزادی گفته است نشانه‌هایی از خسته شدن تمامی طرف‌ها از جنگ وجود دارد. آقای رفیعی ابراز امیدواری کرده که خستگی از جنگ بهانه شود برای برقراری آتش بس در افغانستان. نشریه دیفنس وان مطلب چاپ کرده زیر این عنوان: برای پایان بخشیدن جنگ افغانستان نیروهای آمریکایی هنوز افغانستان را ترک کرده نمی‌توانند. این مطلب را آنی فورزایمر که از سال 2017 تا 2018 معاون سفارت ایالات متحده در افغانستان بود نوشته است. بانو فورزایمر باور دارد که با پیشرفت اندک مذاکرات صلح و این که متحدانشان مسئولیت تامین امنیت را خود به دوش می‌گیرند، جنگ طولانی ایالات متحده در افغانستان در حال نزدیک شدن به پایانش است. اما نویسنده نوشته است که خروج ناگهانی آمریکا از افغانستان و قطع کمک‌هایش با افغانستان دستاوردهای فوق‌العاده‌ای را که این کشور از 2001 به آن دست یافته است به خطر خواهد انداخت. به نوشته روزنامه فورزایمر که تا اواخر سال 2019 به عنوان معاون بخش افغانستان در وزارت خارجه ایالات متحده کار کرده گفته است می‌داند که چگونگی خروج از افغانستان برای پایان درست جنگ مهم است تا هرگز نیاز برای برگشت به این کشور پیدا نشود. نویسنده مطلب نوشته است ادامه حمایت نظامی آمریکا از نیروهای امنیتی افغان در جریان توافق روی چهارچوب صلح مهم است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان گفتگوها برای پایان بخشیدن جنگ 18 ساله در این کشور را به گونه وقفه‌ای انجام می دهند.
حال توجه کنید با یک گزارش خارجی. صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور روسیه در مورد طرح صلح آمریکا برای شرق میانه گفتگو کرده است. بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در مسکو با هم ملاقات کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا طرح صلح شرق میانه اش را که معامله قرن نامیده می شود روز سه‌شنبه اعلان کرد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه در راه بازگشت از واشنگتن در مسکو توقف کرد و در آنجا در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای شرق میانه گفتگو کرد. آقای ترامپ از این طرح که معامله قرن نامیده می شود و از دیر زمان انتظارش می رفت به روز سه‌شنبه هفته جاری رونمایی کرد. نتانیاهو از این طرح خیلی ستایش کرده، اما سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در برابر آن واکنش سرد نشان دادند. این طرح فلسطینیان و دیگران را خشمگین کرده است. نتانیاهو در ملاقات با پوتین گفت که می خواهد تا نظریات رهبر روسیه را درباره پلان آمریکا برای صلح شرق میانه بشنود. صدر اعظم اسرائیل گفت پوتین اولین رهبر است که او پس از سفرش از آمریکا در این باره با وی حرف می زند. نتانیاهو افزود دیدارش از مسکو نشانه تقویت بیشتر روابط اسرائیل و روسیه است. طرح ترامپ حق حاکمیت بر شهرک ها در کرانه غربی را به اسرائیل می دهد و بیت المقدس را به عنوان پایتخت تقسیم نشده اسرائیل اعلام می کند. بر اساس این طرح بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت آزاد فلسطین پذیرفته شده می تواند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این طرح را رد کرده و گفته که به طرفداری از اسرائیل تهیه شده است. عباس گفته که ادامه گفتگوها با میانجیگران غیر جانبدار را ترجیح می دهد. فلسطینیان گفتند فکر نمی کنند که واشنگتن در نزاع طولانی مدت شرق میانه یک بازیگر بی‌طرف باشد و باور آنها پالیسی های رئیس جمهور ترامپ به حمایت از اسرائیل است. روسیه در تلاش ایفای نقش بزرگتر در منطقه بوده و خواسته که بین اسرائیلی ها و فلسطینیان میانجیگری کند. رئیس جمهور روسیه در صحبت‌هایش از طرح آمریکا برای شرق میانه یادآوری نکرد و گفت که با صدر اعظم اسرائیل درباره روابط دو جانبه گفتگو کرده است. پوتین هفته گذشته با نتانیاهو در بیت المقدس و با عباس در بیت لحم دیدار کرده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به روز چهارشنبه گفت روسیه آماده است که به تلاش‌ها در زمینه صلح پایدار در شرق میانه ادامه دهد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هرشم بعد مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
فردا از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر بخش نخست برنامه زیر آسمان کبود به 18 سالگی نشرات رادیو آزادی اختصاص داده شده است. حال توجه کنید به چند پیامی که شما در این مورد گذاشته اید.
دگروال ایات لاستم، تماما کارکنان رادیو آزادی سال روز الدوم این رادیو را براتون تبریک میگیم. موفقیت دنیا و آخرت کل کارمندان از خدا میخواهیم و این رادیو باعث افتخار کل افغان است. این را براتون تبریک میگیم.
ما از لابلای برنامه شما اتون فهمیدیم که رادیو شما یک سال شد. البته در طول مدت شما نشرات مختلف داشتیم، ولی یک سوال برای ما هیچ حل نشد و این که از تاریخی که شما شروع کردین شما رادیوتان به نام افغانستان آزاد نماندن، ولی ما متعجب میکنیم که کجای وطن آزاد است. اگر هدف از آزادی خود شما هستین ما قبول میکنیم، ولی اگر هدف از آزادی افغانستان است ما هرگز نمیپذیریم. برای اینکه این کشور بعد از سال 1978 دیگه اصلا آزادی وجود نداره.
سلام خدمت همه کارمندان رادیو آزادی. سعید خان متعالی هستم از بدخشان زحمت دادیم شما با روز 18 سال روز شبکه رادیو آزادی را به تمام کارکنان هم تهنیت میدیم و بنده همزمان با آغاز نشرات رادیو آزادی یک از شنونده های خاص این شبکه هستم و از اینکه شما خدمات اطلاع رسانی را سپاسگزاریم. بخون بخیر.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه آشیانه و پروگرام زن و زندگی را فراموش نکنید. ساعت 9:30 قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان بعد از چند ماه از کنترل طالبان بیرون شد. مقامات امنیتی فاریاب از آغاز عملیات نظامی در آن ولایت خبر می دهند. خلوردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان می گوید در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان 8 شورشی طالب در ولایت کندز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی کوارتر فاینال امروز در برابر تیم پاکستان مسابقه می دهد. ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه از ایجاد یک مجرای جدید ارسال کمک های بشری به ایران خبر داد. بر اساس گزارش ها در نتیجه حملات هوایی روسیه حداقل 10 فرد ملکی در ولایت ادلیب در سوریه کشته شدند. سازمان صحی جهان یا WHO بعد از افزایش تعداد قربانیان ویروس کرونا در چین وضعیت اضطراری جهانی را اعلام کرده است و در نتیجه باد شدید یک بخش از دیوار ساخته شده در امتداد سرحدات امریکا با مکزیکو فرو ریخت. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان حوزه دریایی هریرود مرغاب می گویند برای مهار ساختن بخش از حابهای ولایات غرب افغانستان نیازمندی به اعمار 67 بند کوچک مشخص شده است. این مسئولان می گویند اعمار هر بند تا 20 میلیون دلار آمریکایی هزینه خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این مورد شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
مسئولان در حوزه دریایی هریرود مرغاب می گویند حد اوسط میزان بارندگی سالانه در ولایت های غربی افغانستان 12 میلیارد متر مکعب آب است، اما تنها 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلمای هرات ذخیره می شود. قسمت زیادی از آبهای جاری به کشورهای ایران و ترکمنستان سرازیر می شوند. نجیب الله جوینی رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب می گوید که نیاز به ساخت ده‌ها بند آبی کوچک برای مهار آبها در ولایت‌های هرات، فرا، بادغیس و غور مشخص شده است.
در حدود 67 بند همین زودی ها ما به مرکز معرفی کردیم در سطح کل زون که بیشتر از 20 تای فقط در هرات است. اگر ما بتانیم بندهای کوچکی که دولت تا 20 میلیون دلاری به ما گفته شما معرفی کنه اینها را احداث بکنیم، وضعیت ما به کلی چی بگویم تغییر مثبتی و خیلی مؤثر و مفید چه تبدیل خواهد شد.
در غرب افغانستان تنها بند سلما به بربرداری سپرده شده است. هم‌اکنون کار روی بند پاشتان به هزینه 117 میلیون دلار آمریکایی در هرات جریان دارد. آگاهان امور سیاسی ساخت بندهای آبی در این حوزه برای کشور ایران را حساسیت برانگیز می‌گویند. قادر کامل آگاه سیاسی در هرات می‌گوید که ایران از طالبان به عنوان ابزار نیابتی برای مختل کردن کار ساخت بندها استفاده می‌کند.
و حمله هم تهدید وجود داره. گروه های نیابتی از طرف جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگه اینو تمویل میشن، تجهیز میشن، روی از اینو سرمایه گذاری میشه تا مسئله ساختن بندها و ساختن پختکاری و عصرسازی کانال ها رو اینا مانع بشن.
تهدیدات امنیتی جدیترین چالش برای ساخت بندهای بزرگ و کوچک در هرات گفته میشود، اما اداره ملی هرات اطمینان میدهند که نیروهای افغان بر این تهدیدات غالب خان شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
انشاءالله تلاش جدی میکنیم که وضعیت به گونه تغییر بدن تا زمینه به اجرای تمام پروژه های بخصوص پروژه های بندسازی و مهار آب ها عملی بشه و دست کسانی که میخواهند مانع پروژه ها بشن کوتاه بشه.
بر بنیاد گفته‌های مسئولان محلی هرات، بند کپکان یکی از بزرگترین بندهای آبی در ولسوالی پشنزرقون هرات به کمیسیون تدارکات ملی افغانستان رفته است. امیدواری‌ها بر این است که با مهار آب‌های جاری در ولایت‌های غربی افغانستان، زمینه برای رشد زراعت و مالداری به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در خاطر
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در خالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنیدن برنامه ولایت به ولایت را فراموش نکنید. این برنامه به ولایت بادغیس اختصاص یافته است. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آنها را با هم می‌شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسید.
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام. در این برنامه در دو بخش با موضوعات متفاوت میزبان شما می شویم. در بخش اول در مورد تبعیض میان دختر و پسر از آوان کودکیشان و اثرات بد آن در آینده های این دختران و در بخش دوم برنامه تبادله بار زیورات طلایی زنان از روی همچشمی ها با زیورات نوتر را با اضرار اقتصادی آن به بحث می گیریم.
بر ما کم بر برادرم هران چیزی که خوش میگن برش میگیره.
خاطر او بچه هست را ایچ چیز او را نمیگه. مادر من برم.
من گوشتارای خدا، گوشواری خدا، سید خدا در تلفروشی که رفت مدر روز باشه تبدیل میکنم.
دیگه کنم مشکل باشه که تلایشان شکسته باشه او ملعیده مسئله در صورت.
در این گزارش هایی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است، سخنان زنان متضرر و کارشناسان مسائل را نیز با خود داریم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: در میان فرزندان خود عدالت را مراعات کنین، همان گونه که دوست دارین در نیکی و لطف با شما با عدالت رفتار کنند. در جوامع سنتی مانند افغانستان تفاوت گذاشتن بین فرزندان بیشتر دیده میشه. معمولا مرد به عنوان نانآور خانواده محسوب شده و با این تفکر وقت خانواده صاحب فرزند پسر میشن برشان بسیار خوشایندتر است از این که دارای فرزند دختر شوند. از همین رو بیشتر برای پسران آزادی های عمل مانند برقراری ارتباطات، انتخاب همسر، تحصیل، فعالیت های بیرون از خانه و امثال ای داده میشه. دهی فرهنگ پسر حتی وقت ناوقت شب هم به خانه می آیه با کلودات خانواده مواجه نمی شه. در حالی که دختر از همان کودکی تا جوانی و حتی پیری مجبور به رعایت بسیاری از محدودیت های اجباری می شه که بعدها سبب نارضایتی دختران از جنسیتشان می شه. نوریه متعلم صنف ششم یکی از مکاتب شهر کابل از رفتار دوگانه مادرش با او و برادر خود سخن میگه که آثار عقده‌مندی در لحن صدایش به خوبی محسوس است.
دو برادر و دو خواهر هستیم. برادر ما از مکه در خوردام است که اینمی گناه از او هم میباشه. ما چقدر میگم مادر ما که گناه از ای بود، خاطر او بچه است هیچ چیز او را نمیگه. مادر ما مرا میزنه. روز کشور رفتیم با او بسیار کالا سامان بازی هم خرید. ما که یک گودی را که بسیار خوش داشتم اونم را برام ایت نخرید.
قابل یادآوری است که رفتار تبعیض‌آمیز با دختران از آوان کودکیشان میتونه آهسته آهسته با جوان شدن اونا را از دید عاطفی به تدریج از مادر و پدر و دیگه اعضای خانواده که با اونا برخورد دوگانه می نمودند جدا بسازه و در اونا نوع احساس تنهایی ترساور و نداشتن پشتیبان و تکیگاه مطمئن را ایجاد کنه. در این مورد از روینا محصل پانتون کابل بشنوین که از دوران کودکی تا به حال از نادیده گرفته شدنش در مقایسه با پسر خانواده رنج میبره.
بعض خاطره از خوردی میمانه برادم که بسیار زیاد دل آدم کار میکنه. یک برادر ما بسیار زیاد از مکده دوست داره. دوران طفولیت وقتی که برادر مرا آزار میداد باز میرفت پت میشد پشت مادر جان پدر جان. جان ایواز که او را ملامت کنن سر مخال مخال میکدن میشه ما را دست کم میگرفتن یک بار برش بایسکل گرفته بودن بعض وقت من میرفتم پت پت از بایسکل از استفاده میکدم میشتم اما وقتی که ما را میدیدن با سرم قار میشتن خال مخال میکنن که از برادر دست در کلانی هم بر ما کم بر برادرم هران چیزی که خوش میکد برش میگرفتن
حال از زبان یکی از پدران به اسم نورالله از ولایت غزنی با یکی از مادران به نام سکینه باشنده ولایت لوگر بشنوین که در رابطه با طرز دیدشان در بابت دختر و پسر خانواده چی میگن؟
تفاوت بین پسر و دختر زیاد است. پسر مال خود والدین است. اگر تربیت میشه، تربیت سالم میشه، تحصیل درست میکند، پسر سالم بار میاد. در آینده آسای برای پدر مادر است، نانها برای پدر مادر باشد. اما برخلاف پسر دختر پول مصرف کنیم، تحصیل کنیم، بالاخره به خانه کسی دیگه میره.
که جوان شو بخیر دیگه میره پس وقت خود باید که آرام باشه اینه میدونم زندگی سه یه تیر کنم مثلا ترخی مادر و پدر رو نبینه از بیادر رو نبینه آزرده نشه
بسیار دیده شده که توجه به پسر و بیارزش دانستن دختر لطمه شدید روحی و روانی در اونا بر جا میگذاره و اعتماد به نفس در دختران که زنان فردایند جای خود را به حس حقارت و سرخوردگی میده هنگام پاگذاشتن در اجتماع و ازدواج و رفتن در اجتماع کوچک دیگه که خانواده شوهر و خسرانش است از او یک زن بیچاره و محروم می سازد چی بسا که در او محیط هم با رفتار تحقیرآمیز و خشونتبار روبرو باشد سخن کوتاه که تبعیض میان فرزندان دختر و پسر از دید شریعت نیز مردود است و والدین به خاطر بی‌توجهی به دختر نسبت به پسر از تعلیم و پرورش گرفته تا رخصت کردن او از خانه پدر هنگام عروسی در پیشگاه خداوند جوابگو خواهند بود. توضیحات بیشتر را در این مورد از شمس الحق فروتن آگاه مسائل دین بشنوین.
اسلام دین عدل است، دین مساوات است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آبا و والدینی که در رابطه با یک دختر تشویق کرده میگه خوشبخترین مادر کسی هست که اولین فرزندش دختر باشد. فأدبهن و احسن تأدیبهن و اونا را خوب تربیه بکنه، با امرای اونها خوبی بکنه. و در حدیث هم آمده که لینو مع القوارير، یعنی یک دوشیزه را تشبیه میکنه با شیشه، یعنی با این دوشیزگان و این دخترایتان و این خواهرایتان که امرایتان در یک فامیل هستن در خدمتتان میکنه اینا را نوازش بتین و نرمی بکن. در اخیرین تقریر پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حجۃ الوداع خانمهایتان امانت خداست پیشتان، اتقوا فی النساء، درباره زنها از خدا بترسین، تعامل دوگانه و برخورد دوگانه با پسر و دختر این چیز نیست که برای ما دین آموختنده باشه.
در آخر این گزارش به این نتیجه می رسیم که بهتر است خانواده ها از تلقین به ارزشی به جنس زن از آوان کودکی در ذهنیت فرزندان خودداری نموده و سبب ادامه این خشونت از یک نسل به نسل دیگر نگردند و حقوق فرزندان را نه از دید جنسیت بلکه از دید انسانیت، قانون و شریعت مد نظر داشته باشند تا با تضمین آرامش و آسایش روحی و روانی برای خود و فرزندان و تشکیل خانواده سالم دور از خشونت علیه زن مسئولیت خود را بهتر انجام داده باشند.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم گفتن
دست می خوانم خیاطی می کنم که یک کس به کار خودم یاد بیارم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر می کشد.
دوستان عزیز، از تبدیل نمودن چندین جور لباس در یک محفل خوشی توسط خانم ها را شنیده بودید. اما امروزه تعدادی از خانم های هستند که از روی همچشمی ها زیورات طلاییشان را بار بار به طلا فروشی ها برده و با زیورات نوتر تبادله می نمایند. ضرر اقتصادی این عمل و با وجود آمدن مشکلات دیگر از این دست را در زندگی زن و شوهری در گزارش دوم برنامه زن و زندگی همکارم عفیفه ساکب تا حد روشن می سازد.
انگشتری، لاکت،
کره و چوری طلایی از جمله زیورات زینتی است که بیشتر زنان به او علاقمند هستند و با پوشیدن این زیورات طلایی در محافل و دعوت‌ها اشتراک می‌کنند. اما دی اواخر بسیاری از خانم‌ها به خاطر همچشمی و برابری با اقارب یا اینکه شکل و ساختمان زیور به ذوقشان برابر نیست و یا هم دیزاین و مدل او قدیمی شده و همسال این گپ‌ها، زیورات طلایی خود را بار به دکان‌های طلافروشی برده و او را با زیورات نو تبادله می کنند. در حالی که تبادله جنس در بازار خرید و فروش طلا نظر به نوعیت و وزن و فیصدی او هزاران افغانی تاوان به این زنان رسانیده می تانند. در این مورد گپ های یکی دو نفر از خانم ها را بشنوین.
خانم خانه هستم، نامم زرغونه. دیگه تو یک نوا خوشم نمیه که دائم یک چیز را بپوشم. چهار ما باد پنج ما باد من گوشواره خدا گوشواری خدا سید خدا در تلفروشی گرفتم، در رقمش که خوشم آمد مدروز باشه تبدیل میکنم دیگه میگیرم.
اسم ویدا و یکی از معلمین کتب شهر هستم. چند وقت پیش یک سید به خود گرفته بودم، زیاد خوشم آمد. وقتی که خانه آمدم در خانه کس خوش نکردم، دل زده شدم. دوباره در سید ما بردم دادم به زرگر، گفت که ما چون دیگه نظره میکشیم. یک گرفتم خوشم آمد، خودم تا دیام نقص کردم. اسم ما خورشید. زر زیور زیاد پوشیدنش برای خانم قدر لازم هم نیست، به حساب هم چشمی که مثلا دختر کوکایم داره من ندارم، یا زنیورم داره من ندارم. همیشه شوهر خدا وادار بسنن که زیورات خدا عوض کنن، که این یک ضربه اقتصادی بر تمام خانم ها و خانواده هست.
اکثر این زنان هنگام تبادله طلا هزاران افغانی پول نقد برای طلا فروش می پردازند و در مقابل شوهران اونا میگن مجبور هستند ساعتهای طولانی کار کنند و یا حتی به کارهای دوم و سوم رو بیارن تا هزینه ای رقابت ها را تأمین کرده بتانند. در رابطه از درد دل محمد اکبر باشنده خیرخانه مینه شهر کابل بشنوین.
به می جنجال مبتلا هستیم، لایب که مثلا طلای خوب است در خانه شله مرا میگیره که ربو باید تبدیل کن. من مجبور میشم که در صورتی که کنم مشکل باشه که طلایشان از بین رفته باشه شکسته باشه او ملایده مسئله است، منطقه در صورتی که جور تیار باشه این رقابت. شما باور کنین که ما حتی طلای خود بردیم در دوکان او را نگینیش کشیده فیصدیش بیخی کم برای ما شما کده به نام طلای عربی گفته از پیش ما گرام 1500 خریدن و دوباره که ما رفتیم یک روز پورا پس خریدیم، پس برای ما در 2200 رو پی حساب کرد.
عبدالواسی یکی از طلافروشان بازار متروپول کابل از تفاوت زیاده که در خرید و فروش و تبادله طلا به طلا نظر به وزن و نوعیت وجود داره میگه.
خب ما طلای کویتی داریم، سنگاپوری داریم، بحرینی داریم، عربی داریم، روسی داریم. اینم سیتی که 30 گرم طلاسه تقریبا 10% از پیشان تفاوت میگیریم، به خاطر از اینکه امی سیتشون ما دوباره هم میکنیم و امی پیسی وجودیش یا پیسی کسریش اونم تقریبا 10% میشه و ما هم کرای دکان داریم گپا دیگه. مقصد 20% در صورتی است که پیسی نخ واس پیش ما بگیرن و هر دفعه که مثلا مشتری میخواد که طلای خود تبادله کنه این برتون بگیم هر دفعه تفاوت سرش می و طلاش روز به روز کم شده میرم.
شاید بعضی از خانم ها خودشان را ملامت ندانن که از پسنداز عاید و معاش ماهانه شخصی خود یگونه مصارف را متحمل میشن، اما خانم حنیفه یکی از زنان فعال به این نظر است که به هر حال یک زن عاقل با صرفه جویی و دلسوزی و سنجش درست در دخل و خرج خانه نقش مهمی در اقتصاد خانواده دارد.
اگر نسبت به هر مسئله که بیش اقتصادی می داشته باشه کم توجه می باشه، فامیل یا خانواده ضربه اقتصادی می خوره. طلا عین طلاس عین ماهیت داره، صرف دیزاین از این فرق میکنه. به خاطر اینم یک تغییر شکل یک مقدار پیسه باید تاوان بکشه و اینم یک مفاد بر دکاندار و خود از این خانم تاوان میکنه.
قابل یادآوری است که در جامعه امروزی افغانستان زنان با ده ها نوع مشکلات در عرصه های مختلف زندگی روبروند. امکان دارد آن ده زنانی که تنها به مسائل رقابت و همچشمی های ناسالم میان خیش قوم ارزش می دهند محفوظ از این خشونت ها نمانده باشند. از این رو اگر رقابت طلاپوشی جایش را به رقابت کسب علم و دانش، آگاهی و تحصیل بدهد، ممکن است بسیاری از خشونت های رفتار اجتماعی ما برطرف شود. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد.
11 سال شده که
درای مردم از فاز خود تگو نشد.
خدا نظر داشته
باشه. اول ما از ایران ها نشد کنه داعش.
سلام بکار کنه رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00420121 3108 0784-620.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا در زندگیتان شاد هستید و با اندک پیامت ها خانواده تان را خوشحال می سازید؟
همیشه خوش بودیم و به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه و یک خوشی را خاص را تجربه کردیم.
چرا بعضی ها افسرده و از زندگی و محیط و ماحول رنج می برند و خوش نیست؟
به وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا که می بینم بسیار متاثر می شم.
رهنمود اسلام درباره خوش بودن در زندگی چیست؟
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکند.
شنونده های عزیز، شاد بودن در زندگی هنر است که باید راهکارهای را بیاموزیم. رازهای برای شاد زیستن وجود دارد که اگر آنها را در زندگی به کار ببریم میتوانیم زندگی شاد داشته باشیم. برنامه این هفته آشیانه را به موضوع شاد بودن در زندگی اختصاص داده ایم که در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری تهیه کرده.
شنونده های عزیز، بعضی ها به صورت ذاتی شاد و سرزنده هستند و بعضی دیگر نیز به نظر می رسد که به قول معروف نافشان را با غم و دلمردگی بریدند. زندگی سرشار از نکات مثبت و زیبایی های کوچک و بزرگ است که می توانیم از آن لذت ببریم و زندگی خوش داشته باشیم. اما وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها در گیرودار زندگی روزمره می گویند با وجود گرانی مواد اولیه، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات مانند این، دیگر شادی مفهوم ندارد. چنانی که خانم راحله یکی از کارمندان دولت می گوید، قاطعا نمی توان در این دنیا شاد بود، چون هر روز با دلهره زندگی رو بسر می بریم. من هر قدر کوشش می کنم که خوش باشم ولی نمی شود.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کنم مشکل ندارم، اما وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا ماحول خدا که میبینم بسیار متاثر میشم و هر قدر که خدا به اصطلاح خوشم که میگیرم، بعض دوستای من میگه که چرا امروز جگر خون هستی، دوستای میگه که نه در چهره تو تاثیر دیده میشه. چون تیپ من عمیق قسم از در خانواده و جایی که میرم یک محفل خوشی میباشه و کالای نو میگیرم در بین دوستای خود میشینم، اما بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه عمیق قسم هستند، متر چیرایشان به اصطلاح گرفته، متر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشه.
به باور دانایان امور اجتماعی، شاد بودن برخلاف تصور این افراد بستگی مستقیم به خود ما دارد. زندگی سخت است، فراز و نشیب دارد، پلشتی و سختی در آن کم نیست. اما آن کسی در زندگی خوشبخت است که با وجود همه این موانع بهانه‌ای برای شادی پیدا کند. با گفته هم شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. نادیه کارمند یکی از مؤسسات میگوید، من زندگی خوشی دارم و به هر شکلی که شده همیشه خانواده و اطرافیان خود را نیز خوشحال میسازم، چون سهل نگر هستم.
به نظر من زندگی در هر حالتش در گذر است، میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم. بنان بهتر است که خوش باشیم و بهتر است که ما جنبه های مثبت از زندگی خود جا بتیم. حتی اگر کارهای بسیار ثقیل و مشکل و دشوار را پیش رو داشته باشیم، با خوش بودن اون کارا به نظر من بسیار ساده و سهل میشه. به نظر من خوش بودن حتی بالای روح، روان، جلد، موی و همش یک تاثیر خاص خود داره، طرح تازه میباشه. طبعا شخصا خودم در زندگی خود اگرچه با بسیار مشکلات روبرو شدیم، مگر باز هم مقابله کردیم و همیشه خوش بودیم و کوشش میکنم از این بعدام خوش باشم. شخصا خودم ما دیر شب یک محفل سالگرد داشتیم. از همشیرین بود صرف به خاطر اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، به خاطر خوشی از اونا یک تفنگه که بسیار ناچیز برش گرفتم و یک خوشی خاص را تجلیل کردیم. به خوشی و خوبی گذشت، همه ما خوش بودیم. شخصا خودم با بسیار توفیق کوچک و کوچکترین چیز و کوچکترین اشیا که خوش میشم، بنان مام این تصمیم گرفته بر از یک محفل سالگرد خود گرفتم و یک تفنگ خود گرفتم، او را هم خوش ساختم از خود. باید از زندگی خود آدم خوش باشه، تب خوش باشه و خنده کنه همیشه، بسیار خوب است.
زندگی همیشه بر وفق مراد انسان پیش نمی رود، ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از راه‌های خوبی است. از همین امروز که شده تصمیم بگیرید که خوش و شادمان باشید. شیر محمد نوری باشنده شهر کابل که از زندگی پرهیاهو تجربه دارد می گوید به خصوص در خانواده خوشی زمان می آید که برخی نکات مهم را در نظر بگیرند.
ما من حیث یک کسی که به اصطلاح بسیار همی روزگار تلخ و شیرین زندگی را به اصطلاح لمس کردیم و این نصیحت ما برای مردم ما ای است که خانواده کوشش کنند که صمیمی باشند. مثل داریم میگن که نان و پیاز پیشانی باز. مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم کوشش کنیم که وقت زمان که در فامیل بریم امو خستگی خود در مقابل اولاد خود، در مقابل خانم خود رفع بسازیم، چرا که خوشی زندگی را رونق میده. خب خوشی وقت می باشه که احترام متقابل بین پدر پسر، دختر مادر، اما اعضای خانواده با هم یک اتفاق و اتحاد و نظر مشترک داشته باشند، میتونن که یک خانواده خوب بر جامعه و بر خود باشند.
خرسندی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است و به گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار گرفته است. اما نه خوشی بیهوده و عبس، بلکه خوشی توأم با اهداف الهی و انسانی. این که تعبیر و تفسیر دین از خرسندی چیست؟ مولوی نورالحق عزیزی یکی از علمای دینی چنین توضیح می دهد.
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه. الله متعال میفرماید که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر اندازه ای که رابطه انسان با پروردگارش و خالقش مستحکم باشه، به مو اندازه زندگی مثبت می داشته باشه، نسبت به آینده خوشبین می باشه و افسرده نمی باشه. با اتکا و اعتماد به الله متعال انسان میتونه که در مقابل همه مشکلات، ولو که بسیار بزرگ چالش ها هم مواجه شوه، میتونه که به آسانی و به موفقیت از مشکلات بدر برایه و زندگی سعادتمند و خوش داشته باشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد خوش بودن در زندگی نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که با هم یک جا میشنند.
اسم من مشتبه هست، باشنده کابل هستم. واقعا خوشی در زندگی ضرور است، باید راه حلش جستجو کنه، چون این موضوع نیست که به هر کس یک فرمول کار کنه، هر کس باید ای که به درک کنه که کدام موضوع را میتونه خوش بسازه.
اسم من نیلوفر است، باشنده تیمنی کابل. در زندگی انسان ها اگر خوش باشند باعث شاد بودنشان میشه، زندگی را برشان آسان میکنه، مثبت نگر باشند، خوشی های زیاد را تجلیل کنند، بالای زندگی خودشان، فامیلشان و جامعه بسیار تاثیر خوب داره.
امید هستم، باشنده کابل. با زندگی مبارزه کنیم، زندگی با این ختم نمیشه، همیشه باید خود ما خوش باشیم، همه چیزا باید نظر مثبت بنگریم، سر رویات اولاد ما تاثیر مثبت میداشته باشه.
دوستان گرامی، باید گفت استراب فکری و تنش‌های روانی نیز از مشکلات جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر به کاهش احساس شادی و خوشی در وی شده. در مورد موضوع خوش بودن در زندگی و اینکه خوشی چیست و از لحاظ روانی و سلامتی انسان چی پیامدهایی دارد، مصاحبه ای را همکارم مهری انوری با استاد حبیب شاکر، کارشناس مسائل روانشناسی انجام داده است که تقدیمتان می‌کنم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چطور خانواده‌ها زندگی خوش داشته باشند، چرا که برخی خانواده‌ها هستن میگن همین شرایط کنونی بالای روحیات روان ما تاثیر گذاشته و ما زندگی خوش نداریم.
بله، علت عدم خوشی در خانواده‌ها برای افراد منشأش از ضعف اقتصادی میباشه یا از مشکلات صحی میباشه یا جنگ و خشونت‌های فامیلی میباشه و یا مشکلات با فامیل‌ها و همسایه ها داشته می باشه. پس اگر کسی خواسته باشه که زندگی درست و خوش داشته باشه، اول بره پشت امو علتی که باعث ناخوشنودی شده، باعث مشکلات شده، اول او را حل کنه. ولی اگر این عوامل را آدم تشخیص کرده هم نتوانه، باز هم میگه خوش نیستیم، سعیست وضعیت امنیتی کلی کشور هم در این تأثیر داره. ولی ما باید خود را قربانی مشکلات بزرگ نسازیم.
پس همی کسایی که زندگی را بر خود سخت میگیرن، اینا چی باید کنن که زندگیشون مملو از خوشی ها باشه؟
پیشنهاد ما به این نوع خانواده ها است که علاوه بر روزهای رسمی که اینها کار میکنن، ما روزهای رخصتی هم داریم. در این روزهای رخصتی کوشش کنن خودشان برن با فامیل های دیگه اونجا خوش تر کنن، اونا را دعوت کنن به خانه خود اینجا خوش تر کنن، بعضی سفرها به جای سیاحت برن. امی تغییر در هر هفته در رخصتی به خاطر امیست که تغییر بیاید نمو کاری روتینی که روزمره آدم انجام میده.
اگر کسایی که امی قسم زندگی را بر خود سخت میگیرن و اینا خوش نیستن در زندگی، بر خود چی ضررهایی میرسانن یا به اجتماع چی ضررهایشان میرسن؟
اگر یک فرد از خانواده خوش نباشه، ای اثر منفی بالای اعضای دیگر خانواده گذاشته میتانه. و همچنین فامیل اگر خوشی نداشته باشه، ای بر قریه تاثیر میکنه و همچنین کل حالات، محیط و جامعه، حتی کشور به او طرف حرکت میکنه که مردمشان خوش نباشن. ما میبینیم در خانواده ها یک کسی خوش نیست ولی قهر خود را سر تپل، سر دیگه اعضای فامیل اما قهر خود را میگه سرد میکنه و ای باعث این میشه که دیگران هم امرای خود خفه میسازه.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، خوشی بر هر درد بی درمان دواست، هر کی خوشی میکند ثناگوی خداست. به همین امیدواری که زندگی خوش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبریم. شاد و سربلند باشید.